سلام بر بینندگان عزیز و تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه این رو که امروز خدمتون عرضه میکنیم در روند بعضی از برنامه هاییست که ما توجه داشتیم به مسائل روز و اون به اصطلاح ریاکشن هایی رو که اون مسئله ایجاد کرده. آخرینش مسئله بود که در ارتباط با فوت به اصطلاح کشتن آقای رفیق تقی در آذربایجان بود که در دسامبر سال 2013 انجام شد و این روزها در جامعه ما مسئله ترانه است که از طرف آقای شاهین نجفی در آلمان ضبط شده و این عکس العمل‌های بسیار شدیدی رو در چه در خارج و چه در خارج از کشور ایجاد کرده و آنطور که در سایت ها نوشته شده ایشون به نظر میاد در دو سه سال گذشته پناهنده به آلمان شدن و خواننده رپ هستن، موزیک رپ هستن که آخرین برنامه‌ای رو که ایجاد کردن و یک همچین تلاطمی رو در جامعه ایجاد کرده به اسم نقی هست که رب داره به امام دهم شیعیان. خب این در این ارتباط فتواهایی هم صادر شده حالا قبل از این جریان و فکر کردیم از دو طرف قضیه مسئله رو نگاه کنیم، از طرفی که چرا این جوان دست به همچین کاری زده و از طرف دیگه یه آنالیز کوتاهی داشته باشیم نسبت به مسائلی که این در جامعه این موضوع در جامعه ما ایجاد کرده. آقای بازرگان لطف کردن که ما را همراهی میکنن که این بحث رو ادامه بدیم. خیلی متشکرم آقای بازرگان، بفرمایید.
به نام خداوند جان و خرد و سلام خدمت بینندگان گرامی. بله، بندم این ماجرا رو در دنیای مجازی، در رسانه‌های مجازی کم و بیش تعقیب می‌کردم. البته در دنیای حقیقی که چنین بحثایی در ایران ممکن نیست، نه رادیو تلویزیون به تحلیل می‌ذاره موافق و مخالف اظهار نظر بکنن، نه روزنامه‌ها اجازه دارن قاعدتاً همچین مواردی رو مورد تحلیل قرار بدن، ولی خب به هر حال ناگزیر کشیده میشه به رسانه‌های مجازی در فیسبوک و در گوگل پلاس و نمیدونم به بلاگ‌های شخصی و به هر حال در اون دنیا ظهور و بروز پیدا میکنه. اتفاقا تا دیروز مثل اینکه یا امروز بود حدود 300 هزار نفر نظر مثبتشون رو اعلام کرده بودن، یه دیگه هم حالا ما رو اونو ندیدم، شاید معادل اون هم منفی. در حال یه جنگ زرگری، یه جنگ بی حاصلی بین این دو جناح پدید آمده. خب از یه طرف فتوایی بر مرتد شناختن کسی که این ترانه رو تهیه کرده، آقای شاهین نجفی، صادر شده که خب کمپین هایی هم توی ایران عمدتاً از ناحیه سپاه، اون به هر حال گروه افسران جوان که وابسته به اون سایت اطلس و سپاه و به دستگاه روحانیت ارتباط داره، کمپین برای جمع‌آوری امضا و نظریات مخالف و تهدید به قتل کسی که همچین ترانه ای رو ساخته و دشنام ها و فحشا. از اون طرف هم برعکس، یه دهی عمدتاً در خارج از کشور هم کمپین حمایت از اون که گفتم حدود بیش از 300 هزار نفر تا حالا حمایت کردن و دشنام های فوق‌العاده بسیار تلخ و بسیار رکیک و بسیار زشت و زننده که به قول معروف میگن تو دکونه‌ش عطاری هم پیدا نمیشه این حرفا، به حال نثار همدیگه دارن میکنن. یعنی به حال جمعی از هموطنان که هیچ دلیل هم نداره که اینجور با همدیگه کینه و نفرت و عداوت پیدا بکنن به خاطر یه مسئله‌ای که چندان هم اهمیت نداره انقدر درگیر با هم شده. برها تو جوامعی که آزادی وجود داره انعکاس پیدا میکنه مخالفت ها، طبیعتا خیلی راحت باز میشه، دیگر اندیشان هم میتونن حرف خودشون رو بزنن، مطالب بسیار مهمتر از این به راحتی میگذره از تو جامعه و کسی هم توجه نمیکنه. ولی وقتی که جامعه بسته باشه، امکان ظهور و بروز نباشه، تبدیل به عقده میشه، یک کمپلکس میشه و با حالت انفجاری خودشو میخواد نشون بده. الان مسئله همینه که چرا یک ترانه ساده‌ای باید یه مرتبه یه جمعیت عظیمی از مملکت ما رو مشغول کرده باشه به این مباحث. شما در بالاترین الان برین، شاید 10-20 موضوع اول در بالای جدول همین مسئله است، در حالی که اصلا چیز با اهمیتی توی جامعه نیست. جوامع وقتی بسته باشن این طبیعیه. اتفاقا هم تو قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، چه تو دانشگاه ها، چه در مجامع عمومی، سرویس های بهداشتی، توالت های عمومی که تو خیابونا یا مدارس، اونجا جایگاه شعارنویسی معمولا بدترین دشنامای علیه رهبرهای سیاسی رو چه قبل چه بعد از انقلاب به در دیوار توالت ها می نوشتن. وقتی که مردمی آزادی نداشته باشن که در فضای بیرون حرفشون رو بزنن، لاجرم به اون پناهای مکانهای بسته پناه می برن، جای دیگه ندارن که کسی نبینتشون تا بتونن حرفشون رو بزنن. الان متاسفانه بسیاری از سایت ها تبدیل به یه همچی فضایی شده. شما اون که اظهار نظر میکنه زیر نوشته یا مطلبی، خب معلوم نیست اسم واقعیش باشه، بنابراین زشترین و زننده ترین و توهین آمیزترین حرف ها رو به مقدسات یه مردمی، حالا بد یا خوب کاری نداریم، بالاخره عقیده هر کسی برای خودش محترمه، ولی اینجور برخورد کردن و لجنمال کردن و رکیک ترین دشنام ها رو نثار کردن نشون میده که خب این واقعا جای مطالعه اجتماعی داره. یعنی به نظر من اصل قضیه انقدر مهم نیست در این برخوردی که اتفاق افتاده، تا آثار و نتایجش. اون خیلی مهمتره که چرا یه ملتی نباید تساهل و تسامح داشته باشه، حالا هم از اون طرف اون جناهای به اصطلاح مذهبی که انقدر تحملشون کمه برای یه کسی که خب یه شعری گفته که خیلی هم در ظاهرش توهین‌آمیز نیست، البته دایلوگش، واژه ها، کلماتی که به کار برده شده، خب اونها کلماتی نیست که در مسائل دینی کار برده بشه، یه مقداری مقدسات و مردم معمولا با یه واژه های خاص خودشون به کار میبرن، ولی در هر حال میشه تحمل کرد این رو. یعنی چیزی نیست که آدم بگه این باید کشته بشه، فتوای قتلش صادر بشه، یه دی تهدید بکنن سرتو میبریم، تو سینت میذاریم، چیکار میکنیم. و از اون طرف هم یه دی اینطور دریده با حالت به اصطلاح خشن، کینه‌توز به مقدسات یه مردمی، حالا یک کسی یا یک روحانی همچی فتوایی داده، چه گناهی بقیه مردمی که به یک باورهایی پایبند هستن، اونا چه گناهی کردن که بخوان در معرض این مسائل قرار بگیرن؟ در حال ما قبل از انقلابم به حال یه عده‌ای از مردم دیندار بودن، یه عده‌ای هم دین نداشتن، کاری با هم دو طرف نداشتن. من هیچ یادم نمیاد که دشنام‌های اینچنینی حواله هم دیگه کرده باشن یا مرگ‌خواهی بر هم دیگه کرده باشن. باید دید واقعا چه اتفاقی افتاده که یه همچین صحنه‌هایی رو ما باید شاهد باشیم. خب به نظر میاد که 33 سال فشار روی مردم، حالا روی حجاب یا روی مسائل دیگه، یه عده‌ای رو به حالت انفجاری کشونده که به محضی که میبینن حالا یه ترانه‌ای رو مثلا کسی تهیه کرده، او رو تهدید به قتل میکنن، میخوان تمام اون عقده‌های انباشته شده خودشون رو با شدیدترین و زشتترین دشنام‌ها نثار اعتقادات یه گروهی بکنن و بقیه کسانی رو که مثلا به یه باورهای پایبند هستن اونا رو لجنمال بکنن. اینه که واقعا جای تأسف داره که تو جامعه ما چرا اینطور برخورد میشه با یه امر ساده.
بله، خیلی متشکرم. خب این یه ترانه تقریبا حدود 3 دقیقه‌ای بوده که این آقای نجفی به عنوان خواننده است و یه ریتمی داره دیگه و قسم‌های مختلف میخوره که به امام دهم هست و امام 12 هم. و خب اینا همونجور که شما اشاره کردید توهیناتی مورد نظر به نظر خیلی از مذهبیون میاد و این هم همونجور که اشاره کردید این ریاکشنی است که به اصطلاح این جوان و یا گروهی از این جوانها نسبت به اون نحوهی که با اینها رفتار شده دار. حالا این اصل قضیه رو حالا اگه بذاریم کنار میخوام ببینیم این حواشی که شما اشاره کردید به آن از چه جهاتی توجه بهش مهمه، چه رعایتش از طرف جوانها در آینده و چه رعایتش از طرف به اصطلاح گروهی که واقعا به صورت خشن نسبت به این نوع مسائل برخورد میکنه.
بله، به نظر بنده این مسئله دو طرف داره، همینطور که پاسخ قبلی عرض کردم. یه طرف در واقع جناح، حالا بشه گفت اسمش مذهبی، مثلا حالا مذهبی خاص با دیدگاه خودشون، عمدتا پشت این قضیه در واقع جناحایی از روحانیت و سپاه هستن دیگه، یعنی شروع کننده و فتوا گیرنده و به هر حال بزرگ کردن این مسئله در مملکت ما از ناحیه توده های مردم، مردم کوچه بازار نیست، یعنی یه جریانی دنبال این قضیه است. خب حالا آدم فکر میکنه که مذهب باید نماد اخلاق و تساهل و تسامح و متانت و گذشت و محبت و مهربانی و حرفا بوده باشه. کسانی که بر نمیتابند یک نقدی رو که حالا به شکل یک ترانه در آمده و فتوای قتل اون رو میخوان بگیرن یا تهدیدهای خیلی خشنی میکنن، خب این جای سؤاله که پس اخلاق دینی کجاست؟ این تحمل دینی کجاست؟ اگه قرار باشه که کسانی مدعی دین روحانی باشن، جناح‌های وابسته به دستگاه‌های تندروی روحانیت و اینا بدترین دشنام‌ها رو بدن، خب چه فرقی با لات و اوباش و اراذل جنوب شهر داره؟ اصلا چه نشانه ای از اخلاق و دین و محبت و مدارا در این رفتارها وجود داره؟ اون طرف قضیه هم کسانی که مدعی عقلانیت هستند، کسانی که مدعی روشنفکری هستند، مدعی حقوق بشر هستند، از اونام خیلی تعجبه که حالا بخوان عکس العمل نشون بدن، به دریده ترین حالت و رکیک ترین فحش‌های ناموسی رو نثار به اصطلاح اعتقادات یه بخش عظیمی از یه ملت بکنن. حالا کاری نداریم درسته یا غلطه، بالاخره نحوه برخورد با عقاید و اعتقادات مذهبی یک مردم که با حرفای زشت و زننده نیست. اونم کسانی که مدعی هستن که ما تمدن چند هزار ساله داریم، ما نمیدونم بزرگترین ابرقدرت دنیا بودیم، اعراب آمدن مثلا از دست ما گرفتن. خب اگه قرار باشه که رفتارها انقدر ابتدایی باشه و عمدتاً هم خب مخالفین در خارج از کشور هستن، یعنی کسانی که آشنا شدن با تحمل و تساهل در خارج از کشور، به جای یه اظهار نظر، یه نقد متین منطقی، من نمیخوام بگم موتوری هم نبوده، کسانی هم واقعا خیلی منطقی برخورد کردن، تحلیل هم ارائه دادن، ولی اغلب این اظهار نظرهایی که زیر مقالات آدم میبینه جنگ بالا بردن شدت و غلظت فحش هاست در واقع، در اختراع فحش های جدید که مثل این که سابقه نداره. اینی که یه علامت ورشکستگیه، یعنی هم ورشکستگی دیدگاه های مذهبی و هم ورشکستگی دیدگاه کسانی که معتقدن هنر نزد ایرانیان است و بس. به نظر میرسه این هنر، هنر فحاشی و دشنام دادنه، یعنی چیزی که بسیار جای تأسف داره. این خودش یه امتحان شده، یه کیس ورکه، یک اتفاقی افتاده که ببینیم تحمل ملت ما در برابر یه چیزی که بهش اعتقاد نداریم چیه. یعنی خیلی هم تعجبه که چون هیچ چیزی هم پاک نمیشه تو اظهار نظرها، معمولا هر کسی هر چی بگه، بنابراین شده میدان فضیحت‌ها و این واقعا به نظر من جای تأسف داره. البته شاید ایراد اصلی رو بشه به این فشارهای حکومتی گرفت، اینی که فرض کنید بازیگر معروف زن ایران وقتی پاش به خارج از کشور فرانسه باز میشه، اونجا یه مرتبه اوریان میشه، خب این سوال مطرح میشه که خب این که بعد کافی معروفیت داشته در فیلمهاش، انقدر جوایزی گرفته، برای چی یه مرتبه؟ یعنی به نظر نمیرسه نیاز به معروفیت باشه. یک نوع پروتست، یک نوع اعتراضی است که مثل این که به یک فشاری که روی جمعیتی باشه، یا اون خانم مصری که اونم اوریان شد نشون میده به یه فشارهایی تو اون کشور. اصولا وقتی که حالت انفجاری پیدا میکنه، این دلالت بر این میکنه که به حال این زور و فشار و اجبارها یه جایی خودش رو سرباز میزنه و اثر بدتر داره. شما ببینید در مورد سلمان رشدی، من گمان نمیکنم اون کتابش مثلا بیش از 4-5 هزار تا تیراژ داشت. سبک اون نوع نوشتارها هم به گونه‌ای نبود که مردم بخونن، یه سبک خاص ادبی بود، ولی به محض اینکه اون برخورد تند توسط به اصطلاح رهبر انقلاب و در اون موقع شد، این کتاب من فکر کنم 10-20 میلیون تیراژ پیدا کرد، تو همه جای دنیا رفت. او همچنان هم مونده و دارن باز می‌نویسه و فقط مسئله رو باز کردیم. این جور برخورد کردن، از یه کاهی کوهی ساختن، از یه ترانه ساده‌ای که حالا کسی تو آلمان گفته یه مرتبه جنگ را انداختن، نشان از به نظر من تنگ نظری جمعی میکنه که به نام دین میخوان یک نوع مقابله کنن، نمیفهمن که این بدتر داره میکنه، یک تحریک گسترده تری رو ایجاد میکنه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. به نظر میاد در مورد برخورد با یک همچین مسائلی میشه یا کلن سکوت کرد،
بله،
یا در حد دیگرش حکم ارتداد داد. به نظر میاد که سیستم حکومتی در ایران و هوادارانش اون رو پذیرفتن و شاید حدود 2 هفته قبل از این که این به اصطلاح این موج ایجاد بشه و این موزیک پخش بشه، از طرف دفتر آقای آیت الله صافی گلپایگانی یه سوالی شده که گروهی هستند که به اصطلاح اتهاماتی و به امامان میزنن و امامان شیعه توهین میکنن، چه کار باید کرد؟ و ایشون گفته اونها حکم مرتد رو دارن. اگه موقعی که به محض اینکه میشه دیگه موج کشتن اون نوع افراد پیاده میشه،
درسته،
و قاعدتا این شخص هم تحت اون برداشتی که از اسلام فقاهتی در ایران داشته نکاتی رو گفته. اگه نگاه کنید شاید حدود 20-30 مورد مسائل اجتماعی در سالهای گذشته رو مطرح کرده به صورت ریتمی که آهنگ رپ باید داشته باشه. رپ اصلا تعریفش اینه که شما یه ریتمی رو، مسائلی رو که در ذهنتون هست پیادش میکنید. میخوام ببینم نظر شما چه جوری هست در این مورد، این ارتداد و اینها که مطرح شده.
بله، اولا جالبه که ببینیم اینا چطور میشه اصلا یه همچین فنومنی، همچه پدیدهی تو جامعه به وجود میاد. عرض کردم تو پاسخ اولی، این یه امر طبیعی نیست که بگیم این باستابیست که مثلا قشر مذهبی جامعه از کوچه بازار مثلا شروع شده، مردم تو مساجد و این بر اونور جمع شدن پرسیدن این چی، اصلا خبر ندارن. با اکثر مردم بعد تلفن میکنه ایران ارتباط میفهم، مثلا نمیدونن چی به چیه. این قضایا کاملا طراحی شده است، یعنی یه عده‌ای روی تنگ نظری های خودشون پدید میارن این رو. این فتوا 15 روز قبل از اینکه اصلا این آقای شاهین نجفی این رو عرضه بکنه، پابلیشش بکنه، فتوا 15 روز قبل گرفته شده. پس ربط این فتوا به این جریان نداره. فتوا از یک کسی که خودش مخالف دولت و این جریاناته، آقای صافی گلپایگانی، متعلق به اون جناحای راسته. هیچ وقت شما این چهره رو نمیبینید در این مسائل به اصطلاح حکومتی و انقلابی. و از ایشون قبلا یه فتوای کلی عام گرفته بودن که اگر کسی مثلا با کشیدن نمیدونم کاریکاتور، گفتن جوک، نمیدونم فیلم پلان برخورد بکنه، به تحقیر و تمسخر بکشه مثلا این بزرگان شیعه رو، ائمه شیعه رو، حکمش چیه؟ ایشون گفته اگر مسلم شود که فلان ارتداد است، بعد نوشته والله عالم، خدا میدونه. یعنی عملا در واقع گفته خدا میدونه اگر مسلم بشه. حالا خود اینم مسئله است که این مسلمه که این که این ترانه رو درست کرده خواسته توهین بکنه یا نه. این به هر حال هم طور که گفتیم سبک خودش در موسیقی رپ یه چیزی تهیه کرده، همه اینا جای سوال داره. خب آدم براش این مسئله پیدا میشه که خب چرا پس این جریان داره دامن زده میشه؟ وقتی که سر نخش رو پیگیری میکنه، الان تو سایت هم هست، در واقع یه مجتمع رسانه‌ایه توی قم، رسانه‌ای یعنی در واقع این مطبوعات و سایت ها که یه دیگه روحانیون و وابستگان به سپاه هستن و اینا سایت های مختلف هم دارن. یه سایت به نام نسیم آنلاینه که هر یکی از سایت های وابسته به این مجتمع رسانه اطلس، دنبال این جریان اینا هستن. عکساش هم هست که اینا هم یه دیگه نشستن و روحانیونی هستن با کامپیوتر ارتباط دارن و در واقع اونا خلق میکنن این جریان و جریان سازن پشت جبهه. اونا به این نتیجه رسیدن چون بیش از یک سال خورده ایه که یه تلاش هایی داره در قم میشه برای مطرح کردن حضرت امام علی نقی، امام هادی شیعیان، یه تبلیغاتی برای بزرگ کردن و نمیدونم برنامه های. خب بیه دیم مثل این آقای شاهین نجفی اینا یه عکس العمل غیر مستقیمی در برابر اون تلاش های مذهبی برای، حالا غلط یا درستش من کار نداره، میخوام میگم اینا دی جریانایی است که از دو طرف داره انجام میشه، این عکس العمل ها رو نشون میدن. به هر حال عنوان این کمپینی هم که درست کردن علیه مثلا اینجور انتقادهای بدین، کمپینی است که افسران جوان جنگ نرم پشت این قضیه هست، یعنی در واقع همون سایبر آرمی، سپاه به اصطلاح سایبرنتیک مثلا سپاه پاسداران یا روحانیون، یعنی در واقع اینا برنامه ریزی پشت قضیه است برای برخورد با مخالفین، وگرنه هیچ دلیلی نداره جامعه‌ای که اصلا دنبال این ترانه ها نیستن چه میفهمن موسیقی رپ چیه که بخوان جریانی ایجاد بکنن. فکر میکنن که از طریق این برخوردها و تهدید به قتل و مرتد شناختن میتونن جلوی مخالفین رو بگیرن. همین باعث شده که عکس العمل ها اینطور گسترده تر شده که الان قبل از برنامه دیدیم که بیش از 300 هزار نفر در تایید این، حالا در فیسبوک بود یا کجا گوگل پلاس بود، اظهار نظر کردن. خب اینا بدتر میشه در واقع، یه چیزی که به راحتی گره ای رو میشه باز کرد، یه گره کورش میکنن که آبروریزیش به مرتبه بدتر خواهد بود.
خیلی متشکرم. البته این اشاره که شما کردید تو یوتیوب من دیدم که تعداد به اصطلاح هیتی که شده بود 320,000 تا بود.
بله.
که امروز که حدود مثلا 5 روز هست که از این مسئله میگذره، حالا احتمالا هر نفر که گوش میده یه بار دیگه هم گوش میده که دوباره متوجه بشه که به اصطلاح شعر چی هستش، چون بار اول ممکنه متوجه نشد این رو. به هر حال خب عکس العملای تون نسبت به قضیه عملا مسئله رو خاموش نمی کنه. فرض کنیم که این فتوا هم انجام دادن و به اصطلاح یک نفر اینجا کشته شد، مسلماً یه سال دیگه، 6 ماه دیگه باز مسئله دیگری پیش خواهد آمد و می‌بینیم که این جریانی که شما اشاره بهش کردید، خب یک گروه جریان ساز که دنبال فتوا هستند، که حالا اینا ممکنه یه سری از طلبه‌های جوانی هستند که تو حوزه ها و سپورت روحانیون هم دارن اینها، و از اون طرف هم اونهایی که وابسته به ممکنه نهادهای نظامی باشن، شما اشاره بهش کردی، و طبق این موازینی که برای این فتواهای فقهی هست عملا این رو دنبالشن، یعنی به هر حال دست کم نیست، خود ایشون اونجور که سایت ها نوشتن در پنهان رفته. خب یه چیز جدیه، یعنی موقعی که اینا میگن آدم هست تو همه جای دنیا به هر حال پول میگیره این کارا رو انجام میده دیگه. میخواستم ببینم در مورد این استدلال های فقهی که میشه اگه یه توضیح بیشتری بدیم بد نیست.
ببینید اصطلاح معروفیه تو جامعه ما، میگن کاسه داغتر از آش نباید بود. به هر حال اگه کسی به نام دین میخواد همچین عکس العملایی نشون بده، بالاخره یه ملاک ها و معیارهایی وجود داره دیگه. یکی میخواد قانونی کار بکنه، خب قانون نشون میده که هر کسی هر کاری کرده کیفرش چگونه است، چگونه باید برخورد کرد. اگر رو تعصب دینیه خب باید مطابق اون معیارا عمل کرد. یه سوره در قرآن هست، سوره حجرات، سوره 49 آشنا هستید، سوره اخلاقی قرآنه، بیشترین مطالب اخلاقی شاید 30-40 تا موضوع اخلاقی، با اینکه سوره 2 صفحه بیشتر نیست. آغاز این سوره میگه کسانی که ایمان آوردید، یعنی به این مکتب، به این آرمان ایمان آوردید، کاسه داغتر از آش نباشید. البته نه به این با این سوره فارسیه، میگه یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. مؤمنین از خدا و رسولش جلو نزنید. این یه اصطلاح دینیه. جلو نزدن یعنی چی؟ یعنی اگه چیزی لازم بود خدا میگفت این کارو بکنی. شما دیگه از اون، میگن از پاپ نباید مسیحی تر بود، از پاپ دیگه جلو نزنین دیگه. پیامبر هم یعنی کسی که بالاخره از جانب خدا یک مأموریتی رو آورده، اون میخواد مطابق اون آیین عمل بکنه. مشکل اینجاست که یه دیر اون تعصبات روی اون به خیال خودشون غیرت ورزیا کاری میکنن که هیچ پایه‌ای در کتاب دینی و به اصطلاح اون عمل کرد و رویه و سنت اون پیامبر نداره. حالا برای شیعیان میشه گفت که خب ببینیم که ائمه‌ای که شما به خاطر اونها دارید این تنگ نظری ها و خشم و خشونت ها رو نشون میدید، اونا چگونه عمل میکردن. یعنی پس میشه گفت که خب ببینید کتاب قرآن چه راه حلی در برابر این که فرض کنیم به کسی توهین کرده، رسول اسلام چگونه عمل میکرد، یا امامای که شما، چون این مسئله این که میگن به امام علی نقی توهین کرده، خب میشه از ساده ترش شروع کرد. ببینیم خود حضرت علی برخوردشون چگونه بوده. معروف همه این آقایون تو مساجد هم اینا میگفتن، میگفتن که اینا همه میدونن دیگه، تو نهج البلاغه هم هست، حضرت علی در اوج قدرتشون در زمان خلافتشون یه دیم مخالف که بودن، مخالف های مذهبی، خوارج به اینا میگفتن، در نماز جماعتی که علی میخوندن حضرت علی، اینا شعار میدادن او رو متهمه به شرک میکردن. آیه قرآن لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. ایشون هم به احترام اون آیه‌ای که اتهام به شرک میکنه در نماز سکوت میکردن تا اینا بتونن شعاراشونو بدن، و بعد که تمام میشد اون شعارای با استناد به قرآن اونا علیه حضرت علی، ایشون سکوت میکردن، بعد نماز ادامه میدادن. نمازم که تمام میشد نه بعد میگفتن کی بود کی بود، بزنین بکشین بگیرین، نه حقوق کسی رو از بیت المال قطع کردن، نه به کسی اعتراض کردن که تو چرا شعار علیه من میدی. پس در زمان خلافت خود حضرت علی هم مخالفین تو نماز جماعت رسمی حین نماز علیه او شعار میدادن. یکی از مواردی هم هست، اتفاقا اینم تو نهج البلاغه علی آوردن، میگه یک سخنرانی حضرت علی میکرد، تو جمع یه نفر بلند شد گفت که خدا بکشتش، عجب آدم داناییه، قاتله الله ما افقه بود. خب یک عده از اصحاب حضرت علی آمدن که کیه مثلا یه همچین توهینی به خلیفه داره میکنه، گفتن چه خبر، این عکس العمل ها چیه؟ انما هو سبون به سب، یعنی فحشی داده، حد اکثر جوابش یه فحشه و عفن ان ذنبن، یا باید صرف نظر کرد. یعنی حرکت ها چیه، این عکس العمل ها چیه نشون میدین؟ یعنی فحش داده، حد اکثرش خب میشه فحش داد و بهتر اینی که بگذرین از این. در همون دوران خلافتشون هم به مردم حتی میگن که مبادا دست نگه دارید از انتقاد به من، فلا تکفو ان مقالت به حق ان مشورت بعد، یا نظرخواهی بکنید، نظر بدید یا به من انتقاد بکنید. حتی در اون عهدنامه مالک اشتر به اون میگن که وقتی قراره بره تو مصر حکومت بکنه، میگن برگزیده ترین وزرایت، کارگزارانت باید کسی باشه که بیش از همه حرف تلخ حق رو به تو میزنه. بنابراین اگر ما فرض بر این بذاریم که از موضع شیعه‌گری، از موضع اهل بیت پیامبر میخوایم عمل بکنیم، خب اونا اینجور عمل کردن، تأثیرشون هم در جامعه معاصر خودشون این مهربانی ها و گذشت و ایثار و تحمل هاشون بوده. یعنی تکلیف از نظر سیره ائمه شیعه مثل آفتاب روشنه که اونا هرگز چنین برخوردهایی رو نداشتن که حالا به نام اونا یک عده متعصب از خدا بی خبر دارن این کار میکنن. اگه از سنت پیامبر بخوایم عمل بکنیم، پیامبرم که خب او معروف به نبی رحمه است، پیامبر رحمت، یا قرآن میگه انک لعلی خلق عظیم، اخلاق تو بسیار عظیم بود، فراوان در قرآن اونو از بعد تساهل و تسامح معرفی کرده. اما عرض کردم اول که اون سوره حجرات میگه که از خدا پیامبر جلو نزنیم، من الان چند تا یادداشت کردم که خود قرآن رو بهش استناد کنیم. یکی سوره نساء آیه 140، این بخشنامه است، دستور در قرآن که میگه که قد نزل علیکم فی الکتاب، این قانون بر شما مکتوب شده، نوشته شده تو قرآن که اگر توی مجلسی رفتید دیدید که آیات خدا رو دارن به کفر میگیرن و به استهزا میگیرن، میگه قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها، یعنی خدا رو دارن کفر میبرزن، و یستهزئ بها، خدا مورد استهزا داره قرار میگیره، میگه نشینید اونجا، نمیگه جلسه رو به هم بزنید، نمیگه کتکشون بزنید، ترورشون بکنید، میگه نشینید تا بحثشون عوض بشه، یعنی 10 دقیقه نشین برو قدم بزن بیرون، حتی نمیگه با اونا باید قهر کرد. این دیگه صریح آیه قرآنه دیگه، محکماته، وقتی که آیه قرآنه دیگه چی میخوان بگن؟ یعنی حتی به کفر گرفتن و به استهزا گرفتن خود خدا رو در آیه 140 سوره نساء، هر کسی هم میتونه بریم ببینین اگر کسی باور نمیکنه، میگه فقط اونجا نشین، یعنی یه دفاع شخصیه، تو ناراحتی، حتی نمیگه باشون بحث کن، نذار این توهینا رو بکنن، درگیر نمیگه بشون، میگه برو تا بحثشون عوض بشه. خب وقتی که مجاز نیستن مسلمونا حتی در مواردی که به خدا دارن کفر میبرزن و استهزا میکنن عکس العمل نشون بدن، چطور میشه گفت هر کسی به رسول یا به اماما یا به مراجع تقلید توهین بکنه باید کشته بشه؟ کشته بشه حتی میگن مرتده. خب این حرفا که با این آیه صریح قرآن نمیخونه. یا سوره آل عمران سوره 3 آیه 186 میگه که شما دارین امتحان میدید پیش خدا، بعد میگه ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذن كثيرا، میگه شما آزارهای زبانی، زخم زبانهای زبانی بسیار شدیدی هم از اهل کتاب خواهید، اهل کتاب یعنی یهودیا و مثلا مسیحیا و هم از کسانی که اعتقاد ندارن، حالا اون موقع بت پرستا بودن، میگه منتظر باشید، خودتون آماده بکنید برای شنیدن دشنام‌هایی که تا وجودتون رو بیازاره. لا تسمعون، این لامش و نونش تأکید، یعنی 100% قطعا بدونید که شما در معرض بدترین دشنام‌ها قرار خواهید گرفت. حالا چیکار باید کرد؟ میگه ان تصبروا، ولی اگر صبر بکنید، صبر یعنی مقاومت، و تتقوا، تقوا یعنی سلف کنترل، یعنی خودتون کنترل کن، گرفتار خشم و غضب و کینه و کشته باید گردد، اعدام باید گردد، کفن بپوشیم بریم، میگه اگه این کارو نکنید فان ذالک من عزم الامور، این دلالت بر این میکنه که تو عزم داری، اراده داری در امور. این چه خبره که تا یه کسی یه حرفی میزنه، یه کتابی مینویسه، یه نمیدونم فیلمی، یه سیدی، یه ترانه، یه مرتبه، یه دفعه فکر میکنن دنیا به آخر اومده، راهپیمایی را بنزیم، کفن بپوشیم، بگیرید بزنید بکشید، اینا دلالت بر عقب افتادگی فکری میکنه، برای اینکه اراده ندارن. کسی که اراده داره، این آیه صریح قرآنه که میگه خواهید شنید تا استخونتونم درد خواهد گرفت از این حرفا، ولی تحمل کن، یعنی در واقع دفاعش تو خودشه، تو ضعیف هستی که نمیتونی خودتو کنترل بکنی، چرا میخوای او رو خفش بکنی؟ خدا آزادی داده، خدا شیطان رو هم تا قیامت آزادی داده، پس این حرفا هست، نمیشه جلوشو گرفت، اگه خدا میخواست از ریشه جلوشو گرفته بود، از سرچشمه داره گلالود میشه. وقتی خداوند این مصلحتی، یه حکمتی بوده که ما در برابر دو قطب قرار بگیریم، این ضعف و سست عنصری ها و بی ارادگی کجاست؟ یعنی مشکل از ناحیه عمدتا دیندارانه که نمیتونن تحمل بکنن این حرفا رو، و خب این آتش به پا میشه. در بعض جاهای دیگه هم هست که میگه که تو فقط اطاعت نکن از اونا، ولا تطال تو الکافرین و المنافقین و ده عذاهم، آزار اذیت اینا رو رها بکن، ول کن و به خدا توکل کن. میگه تو چی کار داری که جدی میگیری اینها رو؟ اصلا جدی نیستش که، اونم آزادی داره هر چی دلش میخواد بگه بنویسه. تو نخون، تو گوش نکن، یا اینقدر قوی باش که اصلا از این گوش بشنو از اون گوش برو. کی گفته که راه مقابله با مخالفین تهدید کردنشونو که دیگه حرف نزنن؟ مگه میشه زبان مردم رو بست؟ یا در سوره مائده آیه 13 میگه که تو دائما مطلع از این خیانت ها میشی، از این هست این توطئه ها، ولی میگه فعف و انهم، عفو بکن، وصفه وصفه یعنی به صفحه روت هم نیار، به روی مبارک نیار، اصلا توجه نکن. بنابراین حالا میخوام خیلی وقت رو بگیرم از این برحال شواهدی که خب فراوانه بخوام به اینا بیشتر نشون بدم، ولی خلاصه هر زمینه که توصیه قرآن اینه که کاسه داغ‌تر از آش نباشید، از خدا و پیامبرش جلو نزنید. گفتم که چه اگر شیعه کسی باشه، پایبند باشه، ائمه شیعه به شدت مخالف این رفتارها بودن، زندگیشون 100% علیه این تنگ نظری ها بود. اگه کسی مطابق قرآن و سنت پیامبرش هم میخواد عمل بکنه، 100% بدون شک و تردید همه این رفتارهای متعصبانه علیه دیگراندیشان، همه اینا غلطه و ضد دینه، یعنی در واقع دین سوزه، ایمان سوزه، و بزرگترین ضربه به دین رو همین دینداران تنگ نظر و خرافاتی و خرافه پرست دارن میزنن.
آقای بازرگان، این در ارتباط با قرآن نگاه بکنیم، میخوام ببینیم مرزی رو که به اصطلاح قرآن مشخص میکنه برای اظهار نظر مخالفین دین، اونهایی که اصلا ضد دین هستن، اصلا به خدا اعتقادی ندارن. فرض کنیم اجازه هم میده که تبلیغاتی خودشون رو هم بکنن در حدی که جامعه مقبول جامعه هست. حالا جایی هست که این به اصطلاح این توهین ها چه مرزی هست که مشخص میکنه که این توهین ها واقعا قبیحه، نباید انجام بشه، به خصوص در جامعه مدرنیتی که فعلا داریم ما، که خودمون به اصطلاح فکر میکنیم که ما در جامعه هستیم که به اصطلاح دین رو بایستی از بعد دیگری بهش نگاه کرد. و اینها همه مثالای دیگری هست، مثلا شما تو خب تو مدرسه و دانشگاه و خونه و جامعه یه حرمتی برای افرادی که به اصطلاح دوروبر شما هستن، معلمتون هست، استاد دانشگاهتون هست، پدر مادرتون هست، دارین. حالا تو یه لول دیگه، یه سطح دیگه که میای، من خواننده و یا من آرتیست، آیا مرزی رو باید رعایت بکنم که به اصطلاح توهین نباشه؟ میخواستم ببینیم قرآن آیا اصلا این موضوع رو اتک بهش میکنه، علاوه بر اون آیاتی رو که شما برشمردید.
ببینید، هیچ مرزی اصلا وجود نداره. وقتی که آزادی خدا به بندگانش داده، میگه فمن شاء فلیوم، هر کی میخواد ایمان بیاره، فمن شاء فلیکفر، هر کی میخواد کافر بورزه، کفر بورزه. در واقع ببینید، بعضی چیزا هستش که اولا من نمیگم که این اشکال نداره بقیه بذار توهین بکنه. خب همینطور که خودتونم مثال زدید، آدم دوست نداره که به فرزندش و همسرش، به مادرش، پدرش کسی توهین بکنه. خب برای یه جامعه هم مهمتر از جامعه دیندار رو عرض میکنم، حالا غیر دیندارش هم همینطور، بالاخره آدم ها به یه شخصیت هایی احترام میذارن، یه منزلت و حرمتی هر جامعه‌ای برای خودش کسانی داره. بدترین دشنام که از ناموس او بدتر اگه دشنام بدن، مقدسات بسیاری ملته، حالا هر ملتی هر جوری. جامعه مسیحی مثلا بخوان به حضرت مریم مثلا چیزای ناموسی بگن، هست تو کشور غربی، ولی اینا خب تعامل میکنن، یه مثلا عکس العملشون، ولی دولت کنترل میکنه که بالاخره آزادی ها ایسکاری نمیشه. ببینین از نظر خدایی در حساب خدا خب اینا درست نیست. همینطور که آدم حق نداره که یه اخم به کسی بکنه، یه دل یه کسی رو بیازاره، طبیعتاً حرفای زشت و زننده زدن به اعتقادات دینی مردمی نزد خدا گناه دیگه نیست؟ در اینش که تردید نیست که تو حساب خدا برای آینده برای آخرت مطابق اون چیزی که قرآن میگه. ولی عرض من اینه که برای دنیا چه حقی خدا به کسی داده که به کیفر برسونه؟ من عرضم اینه که در دنیا هیچ حکومتی حق نداره در برابر غیر دینی ها مخالفین دین به خاطر عقیده شون عکس العمل نشون بده و کیفر نشون بده. بله در فقه هست، در فقه میگن که هر کسی هر یک از ضروریات دین رو انکار بکنه مرتد حساب میشه، مرتد هم میکشن. این دیگه عقیده سنتی است، تو مسیحیت بوده، تو یهودیت بوده، متاسفانه بدون اینکه هیچ پایه قرآنی هم داشته باشه مسلمان هم در طول تاریخ اکثرا به این پایبند بودن. ولی این چیز بشریه، مطلقاً پایه قرآنی نداره. یعنی در دنیا آزادن بندگان که حتی خدا را قبول نداشته باشن تبلیغ غیر دینی هم بکنن. خداوند خود شیطان گذاشته، زمان پیامبر بوده، ده های قرآن هم نشون میده. پس هیچ نوع کیفر دنیایی نداره. ارتدادی که فقها ها قائل هستن مطلقاً پایه قرآنی نداره، خودشون هم میدونن، حتی یک آیه ای هم ندارن بهش استناد بکنن. بنابراین پس در حساب خدا همه اینا محکومه، این نوع توهین به مقدسات مردم. فقط عرض من اینه که آیا کیفر دنیایی داره یا نداره؟ بیهجابی یا بدهجابی هم مطلقاً کیفر قرآنی نداره. حالا آقایون فقها ها گذاشتن، ولی در قرآن چنین چیزی وجود نداره، برای اینکه دفاعش در خودشه، عرضه و تقاضاست. مگه میشه توی جامعه خانم ها رو تهدید کرد، تنبیه کرد که چرا اینجوری مثلا لباس میپوشن، ولی مردا و پسرهایی که دنبال اینها هستن کاری بهشون نداشت؟ به هر حال وقتی که خریدار وجود داره، تقاضا وجود داره، ارزن به وجود میاد. بنابراین راه دفاعش اینه که اون طرف توجه نکنه، وقتی نکنه منتفی میشه. حالا این تعصب گری هایم که تو جامعه هست، حالا فرض کنید یه همچین ترانه ای درست شده، یا کتاب مثلا فرض کنید سلمان رشدی ها یا فلان فیلمو در هلند مثلا ونگوک درست کرده الی آخر، که الحمدلله هر سالم که این اتفاقات میفته، خب یه راه حلش اینه که اهمیت آدم نده، اعتنا نکنید. چرا اون طرف باید بکشه آدم؟ اصلا اهمیت نمیدادم. چرا وقتی که تو افغانستان فرض کنی گفتن که قرآن یه جور مثلا حالا به عمد یا به سهو، مثلا حالا اونا که گفتن سهوی بوده عمدی نبوده، چرا باید یه مرتبه تظاهراتی بشه که منجر به کشته شدن 30-40 نفر بشه؟ کجا گفته قرآنی هم چیزی رو نشون بدین؟ اصلا اهمیت ندین. مگه قرآن تو جلد کاغذیه که حالا این آتیش زده تو امریکا، اون چیشی کشیش چیشی جونز امریکایی، مگه قرآن لعبه این رفته اون تو؟ قرآن که یه چیز چاپ شده ای نیست، اون تو دل مردم، سینه مردم باید باشه. قرآن بارها گفته که اگر به این مسائل برخورد میکنید با بزرگواری، با شخصیت از کنارش به این کنار. در سوره فرقان آیه 72 میگه بندگان خدای رحمان که بویی از رحمانیت برده باشن، بویی از رحمت، عشق، محبت، مدارا، میگه اذا مرو باللغو مرو کرامن، وقتی با یه چیز لغوی برخورد میکنن با کرامت از کنارش میرن، نه با فوشای خواهر مادر یا این کشته بشه یا این کار بشه. لغو یعنی چیزی که حاصلی نداره. این ترانه یه چیز لغویه دیگه، حالا هنر یه دی تلقی میکنه هنر باشه، ولی بالاخره لغو یعنی چیزی که هدفی توش نیست، یه سرگرمیه، یک هنریست، حالا توهینه، هر چی هست. میگه با بزرگواری از کنارش برین. یاد سوره مؤمنون هست، ویژگی های مؤمنین رو داره، میگه مؤمن واقعی کیا هستن. یک آغاز میگه قد افلح المؤمنون، مؤمنین کیا هستن. یک میگه اینا در صلاتشون ارتباطشون با خدا دائمی هن، پیوسته به صلاح ارتباط دارن. دومی والذین عن اللغو معرضون، با لغو درگیر نمیشن، سینه به سینه نمیشن، فحاشی متقابل نمیکنن، درگیری این بکش اون بکش این فحش بده، اعراض میکنن، روگردان میشن. یاد در سوره قصص هست که از ویژگی های آدم های رشدیافته مؤمن واقعی میگه اینا پیش خدا اجرشون چند برابره. چرا؟ برای اینکه اذا سمع و لغو، وقتی یه حرف لغوی میشنون، دشنامی، فحشی، بدگویی، توهینی، مثلا تحقیری نسبت به اعتقاداتشون، اعرض و انها درگیرش نمیشن، رو در رو قرار نمی گیرن و قالو لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. عکس العملشون اینه که کار تو مربوط به خودت، کار من مربوط به خود من. یه کار بدی کرده، فیلم بدی تهیه کرده، ترانه بدی تهیه کرده، به ما چه مربوطه؟ عمل او مربوط به خودشه، عمل دیگران هم مربوط به خودشونه. بعد میگه پاسخشون به اونا اینه که سلام علیکم، درود بر شما. یعنی نه تنها مرگ بر تو کشته باشه، میگن پاسخشون سلامت خواهی بر اونه، یعنی پاسخ تو هم با سلامته. و میگن لا نبتغ جاهلین، ما عکس العمل و ریاکشن به جاهلین نشون نمیدیم. برای اینکه بعد میگه که هدایت دست خداست، این نیست که ما بخوایم مثلا حالا جلوی جریان فکری رو بگیریم، این در واقع بخواد تعطیل بشه. بنابراین قضایا از نظر قرآنی کاملا روشنه که نحوه بر حال برخورد اینه که وظیفه یک مؤمن واقعی اینه که اصلا اعتنا نکنه به این دشنام ها، فوش ها، توهین ها. کاملا نتیجه معکوس میده. اگر کسی فکر کنه با تهدید و خشونت و فتوا گرفتن و اعدام میتونه جلوی اینا رو بگیره، در واقع اینا رو صدها برابر میکنه و اثر بسیار منفی تری داره که 33 ساله داریم تجربه میکنیم که اثر منفی هم داشته.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. الان اتفاق اینجور حوادث که اتفاق در جامعه فعلی ما میافته با این همه مشکلاتی که الان داره، به اصطلاح مذاکرات هسته‌ای که در پیش هست و غیره و غیره، واقعا یک همچین اتفاقاتی، یعنی بایستی اون هنرمند ببینه آیا این ضرری به جامعه میزنه این نوع کارها یا نه، و آیا اون طرف مقابل مسلماً به نفع منافع خودش استفاده خواهد کرد.
بله.
یعنی الان فرض کنید این حکم قتل آقای شاهین نجفی به انجام رسید مثلا، درست؟ در این شرایط حساسی که ما داریم و خود آلمان یک طرف قضیه تو اون پنج به اضافه یک مذاکرات هست و اینا، ببینید چه بلبشوی خواهد شد و واقعا نتایج بدی عاید خود مردم خواهد شد اینجا. یعنی میخوام اشاره بکنم که این اثرات واقعا بسیار همراه با ضرر برای مردم خواهد داشت، هرچند ممکنه سیستم ازش استفاده به اصطلاح تبلیغاتی و سیاسی بکنه.
درسته، دقیقا همینه. واقعا این سوال مطرحه که واقعا چرا همچین برخوردهایی میشه. اگر در واقع کارها سنجیده حکیمانه حساب شده باشه، یه فکری منطقی عقلانیتی حاکم باشه بر یک جامعه، طبیعتا اجازه نمیدن که یه جریانات افراطی بتونن از این ماجراها سوء استفاده کنن، یه پیرن عثمان به قول معروف و یه ترانه درست بکنن و یه مرتبه یه جریانات کاذبی رو پدید بیارن. وقتی که مملکت درگیر مسائل بسیار عمده‌تر هست، یک نوع به اصطلاح وظایف خطیرتری، مبرمتری در پیش روی حاکمان مسئولان هست، قاعدتاً اونا باید جلوشو بگیرن. ولی از اونجا که مشکل مملکت ما از همگسیختگی مدیریت یه نظام درهمی هست، آشفتگی است، رقابت ها بر سر قدرت جناح‌های مختلفه که همه همدیگر رو پس بزنن، دیگه مصلحت و منافع ملی مردم اینا در واقع میره همه کنار، سر یه چیزای کوچیکی یه مرتبه جریانات کاذبی پدید میاد. یعنی در واقع این وظیفه مسئولین اصلی مملکته که نذارن این جناح‌های متعصب مذهبی که هر سال هم میبینیم یه چیزی بهانه میشه، یه جریانات کاذبی پدید میاد، مردم به جون هم میافتن. من کمتر توی بهرها خارج از کشور دیدم که هیچ ملتی اینطور جناهای به اصطلاح دشمن همدیگه که حالا به خاطر اعتقاد مذهبی یا هر چیز دیگه ای، چرا باید بین جناهای مختلف مردم یه همچین کینه هایی دامن زده بشه که رسانه های مجازی در دنیای مجازی میدان در واقع جنگ بسیار زشت و کثیف بین به هر حال همه متعلق به یه ملت هن. چرا باید اینطور همدیگر رو تهدید به قتل بکنن یا فحش‌های انقدر زشت و زننده بزنن؟ اینا بخشیش به نظر بنده طبیعیه، این عمل کرده یک سویهی که مردم نادیده گرفته شدن و فقط یه جناحی که وابستهی به حاکمیت هستن، مدافع اونا هستن، برخوردار از امکانات بودن، بقیه احساس شده که محلی از اعراب نداره، طبیعتاً این واکنش‌ها رو اون طبقه داره نشون میده، طبقه که تحت فشار بوده. خب اینو باید بفهمن، درک بکنن که چرا چنین ترانه‌هایی تولید میشه، یا دانشجوها چرا مثلا در مقالاتشون به بلاک‌هاشون هم چیزایی می‌نویسن. یه مقداری سعی کنن بفهمن واقعیت. این مشکل به نظر من از بالا داره گلالود میشه. رژیم استبدادی، رژیم های دیکتاتوری طبیعتاً محصول طبیعیش همین حرفا و همین نتایج، و هر دم از این باغبری میرسد باید دائماً شاهد بود که چنین چیزایی پیش میاد.
و اینم نباید فراموش کرد که درصد قابل توجهی از جمعیت ما الان در سنای زیر 30 سال هستند، شاید 20 سال، که این نوع مسائل جذبشون میکنه. یعنی مثلا موزیک رپ مورد توجه مثلا 50 نفر 100 نفر اینها نیست، تعداد قابل توجهی گوش میدن. حالا ممکنه خیلی ها از اونها هم مخالف باشن با به اصطلاح متنی که در این گذاشته شده و توهین هایی که شده، ولی خب باید متوجه بود که نسل آینده داره مچور میشه.
دقیقاً.
و رفتار به اصطلاح مناسب با این گروه کمک میکنه برای اینکه جامعه در سالهای آینده بتونه روپای خودش بیسته. هرچند هم که علاقمندی به این نوع موزیکا و این نوع هنرها باشه، ولی دقیقاً. در یک حدی که به اصطلاح محدودیت ها حفظ میشه. آقای بازرگان خیلی متشکر، وقتمون تموم شده و تشکر میکنیم از شما که این بحث رو باز کردید و امیدواریم که از این اتفاقات نیفته و به اصطلاح جامعه در یک جهت آرامش پیش بره در آینده.
بله، امیدواریم که به نظر میرسه که این مقدمات در واقع پیش در آمده برای برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ام باشه. امیدواریم
که نباشه.
نباشه و به هر حال ملت ما از سر بگذرونه این توطئه‌هایی رو که از یک کاهی میخوان کوهی بسازن و به یه آرامش و تساهل و تسامح ملی برسیم.
خیلی متشکرم از همه شما، به خاطر توجه به برنامه پرتو نور تشکر می‌کنیم و به امید دیدار شما هستیم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.